امروز سرزمینت با باهمی همدلانه ضرورت دارد.
تشکر ایزان شرونده. به پایان برنامه امروز رسیدیم و اما حدیثی داریم که می فرماید دست خدا با جماعت است. با این حدیث شریف از حضورتان مرخص میشیم و
تشکر میکنیم. انشالله که در مباحث دیگه برنامه زنده باد زندگی در روزهای آینده حتما همراه ما باشین. خوش میشیم که پیامک بزنین، صدای گرمتون رو برای ما بفرستین. گزارشگرایمون به سراغ شما خواهد آمدن و حتما برنامه خوب زمانی ثبت میشه که شما را با خود داشته باشیم.
بله حتما منتظر شما هستیم. تا فردا خدا یار و نگهدارتان.
خدا حافظ شما.
اولین مدال فیلدز از سال 1332 هر 4 سال یک بار جایزه‌ای به ریاضیدانان جوان زیر سن 40 سال داده می شود که به نام مدال فیلدز شناخته می شود. مدال فیلدز تنها به افرادی داده می شود که کشف مهمی در ریاضیات و در زیر سن 40 سالگی انجام داده باشند. این مدال در مجامع ریاضی به عنوان مدال نوبل ریاضیات و در واقع معتبرترین جایزه ریاضی جهان شناخته شد و برای اولین بار در تاریخ ایران مریم میرزاخانی یک ریاضیدان برجسته ایرانی موفق به کسب این جایزه شد. میرزاخانی دانش آموخته دبیرستان فرزانگان تهران بود که زیر نظر معاونت استعدادهای درخشان آموزش و پرورش قرار داشت. او اولین دختری بود که توانست مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری را بگیرد و سپس اولین کسی بود که توانست دو سال پیاپی در دو المپیاد جهانی ریاضیات در هنگ کنگ سپس کانادا مدال طلای جهانی را دو بار برای کشور دریافت کند. او در دانشگاه صنعتی شریف نیز توانست یک اثبات ساده برای یک قضیه ریاضی کشف کند که در مجلات خارجی منتشر شد. وی سپس به دانشگاه معتبر هاروارد رفت و سرانجام در سال 1393 جایزه فیلدز را دریافت کرد.
اعلام ساعت 11 قبل از ظهر توجهتون را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. با تصویب رهبر معظم انقلاب اسلامی، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به عنوان بزرگترین موزه جنگ جهان اسلام و مدرنترین موزه جنگ غرب آسیا به موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ارتقا یافت. بنابر پیشنهاد هیئت امنای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با تصویب حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ارتقا یافت. وجود ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی، زیرساخت‌های فنی و فناوری، نیروی انسانی توانمند و متخصص، توفیقات گسترده در برگزاری و تمرکز همایش‌های ملی و بین‌المللی به عنوان مهم‌ترین ویژگی‌ها و ظرفیت‌های موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بوده است. بزرگترین مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، طراحی و ایجاد موزه های ملی دفاع مقدس در کنار محوریت شکلگیری اتحادیه بین‌المللی موزه های مقاومت و شورای هماهنگی موزه های مرتبط با انقلاب اسلامی، از جمله توانمندی های موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در چند سال اخیر است. آتش بس سراسری در افغانستان به مناسبت ایام عید سید فطر پایان یافت. به گزارش خبرنگار برومرزی صدا و سیما، این آتش بس سه روزه که از سوی طالبان به مناسبت عید سید فطر و با استقبال دولت و مقامات افغانستان برقرار شد، در حالی شب گذشته پایان یافت که مردم در ایام عید با شادکامی، تفریح و گشت و گذار خواهان تمدید آن و برقراری صلح و پایان دو دهه جنگ شکست خورده آمریکا شده بودند. دولت و مقامات افغانستان هم امیدوارند که این آتش بس تمدید و دوامدار باشد تا مردم بتوانند در آرامش و صلح زندگی کنند. البته در سه روز عید فطر در افغانستان که از روز پنجشنبه اجرا شد، برخی از مناطق مختلف این کشور از جمله کابل شاهد حملات تروریستی به مدرسه دخترانه سید شهدا و مسجد حاجی بخشی بود که پیش بیش از 100 دانش آموز و نمازگزار شهید و ده ها نفر دیگر هم زخمی شدند که این جنایات تروریستی خشم و تنفر مردم و دولت افغانستان و همچنین کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت. مشاور امنیت ملی افغانستان با طالبان هشدار داد در رویای فروپاشی نظام نباشند. حمدالله محب که به ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار در شرق افغانستان سفر کرده بود، در نشست بزرگان قوم اقوام خطاب به طالبان گفت که این گروه هرگز به اهداف شوم و پلیدشان نخواهند رسید. و ای افزو طالبان از طریق حربه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا نظام قانونی اشرف غنی را براندازند، اما این کار برای آنها امکان پذیر نخواهد بود. مشاور امنیت ملی افغانستان بار دیگر از طالبان خواست که به جنگ و کشتار مردم و تخریب زیرساخت‌های این کشور پایان دهند و برای بازسازی ویرانی‌های ناشی از چهار دهه جنگ با دولت و مردم افغانستان همکاری کنند. در این نشست بزرگان قوم تاکید کردند با خروج نظامیان خارجی از افغانستان بهانه طالبان برای ادامه جنگ هم پایان می‌یابد و ما صلحی با عزم و با وقار می‌خواهیم. فریدون مومند نماینده مردم ننگرهار در مجلس افغانستان نیز گفت که دولت اشرف غنی باید از راه‌های مختلف تلاش کند تا صلح برقرار شود. هواداران جنبش ملی اسلامی افغانستان از معرفی محمد داوود لغمانی والی جدید فاریاب جلوگیری کردند. قرار بود محمد داوود لغمانی روز شنبه با عنوان والی جدید فاریاب معرفی شود که هواداران مارشال عبدالرشید دوستم مانع این اقدام شدند. معترضان با تجمع در برابر مقام ولایت فاریاب گفتند اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در معرفی والی جدید برای این ولایت باید با مارشال عبدالرشید دوستم تبادل نظر می‌کرد. سه هفته پیش نقیب الله فایق والی سابق فاریاب به علت نامعلومی از کار برکنار و محمد داوود لغمانی توسط اشرف غنی جایگزین وی شد. این تصمیم با واکنش هواداران جنبش ملی اسلامی افغانستان در ولایت‌های فاریاب، جوزجان، بلخ و تخار مواجه شد. دستور آماده باش به فرماندهان نظامی اردوی ملی از سوی رئیس جمهور افغانستان عنوان گزارش محمد آصف شینواری است که دعوت میکنم بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان و فرماندهان قول اردوهای اردوی ملی در یک تماس تلفنی هدایت داده است در مناطقی که طالبان بالای نیروهای امنیتی حملاتشان را آغاز نماید، اینها نیز به عمل بالمثل بپردازند. رئیس جمهور همچنان به فرماندهان گفته است در مناطقی که طالبان به آتش‌بس دوام می‌دهد و بالای پست‌ها و کاروان‌های نیروهای امنیتی حملات انجام نمی‌دهد، آنها نیز دست از ماشه بردارند و در حالت آماده باش قرار بگیرد. آتش‌بس سه روزه بین حکومت و طالبان با پایان رسیده و در این مدت جامعه جهانی و مردم افغانستان از طالبان خواستند تا با آتش‌بس دوام بدهد و بعد از پایان این مدت و بعد از پایان عید نیز آتش‌بس ادامه پیدا کنه، اما طالبان گفته است که بعد از با پایان رسیدن آتش‌بس آنها افرادشان را دوباره به سنگرهای جنگ می‌فرستند و به حملات بالای نیروهای امنیتی افغان همچنان ادامه خواهد داد. در این حال وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرده که طالبان در سه روز آتش‌بس تخطی‌های را از این آتش‌بس در مناطق مختلف انجام داده و بالای پست‌های امنیتی و کاروان‌های اکمالاتی نیروهای امنیتی در مناطق مختلف حملات را انجام داده که سبب وارد شدن تلفات و خسارات گردیده است، اما طالبان در این مورد به رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. رئیس جمهور افغانستان در حال با فرماندهان قول اردوهای اردوی ملی هدایت آماده باش برای مقابله با طالبان در مناطق مختلف افغانستان می‌دهد که با تازگی گفته شده است در دوحا پایتخت قطر تماس‌های مجددی بین تیم‌های مذاکراتی طالبان و حکومت افغانستان صورت گرفته و گفته شده که این تماس‌ها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت که قلب امت اسلام برای فلسطین می‌تپد و امت اسلامی و مقاومت با قدرت به سر آرمان فلسطین ایستاده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف امروز در جلسه علنی مجلس و در نطق پیش از دستور خود حملات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم فلسطین را محکوم کرد و افزود که رژیم صهیونیستی مردم مظلوم فلسطین را هدف بی‌رحمانه‌ترین حملات خود قرار داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد که قلب امت اسلام برای فلسطین می‌تپد و امت اسلامی و مقاومت با قدرت بر سر آرمان فلسطین ایستاده است و غاصبان صهیونیست را به سزای اعمال خود خواهد رساند و همچنین حمایت خود را از مقاومت فلسطینیان و ایستادگی در برابر ماشین صهیونیسم اعلام کرد. سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شنبه شب تلفنی با زیاد النخالت دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفتگو کرد. سردار قاآنی و دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در این گفتگوی تلفنی درباره آخرین تحولات درگیری‌ها در سرزمین‌های اشغالی بحث و تبادل نظر کردند. سردار قاآنی ساعتی پیش نیز تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس رایزنی کرده بود. سردار قاآنی در این تماس تلفنی پاسخ منحصر به فرد و موفق مقاومت به تجاوزات دشمن صهیونیستی و دفاع از ملت فلسطین را ستود. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین وحشیگری رژیم اشغالگر را محکوم کرد. اسماعیل هنیه نیز در این تماس تلفنی با تاکید بر اینکه نبرد قدس نبرد تمام فرزندان ملت فلسطین است، موضع ایران در حمایت از ملت فلسطین را ستود. درگیری میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی از روز دوشنبه و پس از پایان ضرب العجل مقاومت بر رژیم اسرائیل مبنی بر لزوم پایان تجاوزات این رژیم در قدس و مسجد الاقصی آغاز شد. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت که غزه ای که از 15 سال پیش تحت محاصره قرار دارد امروز منع آمده شد در شهرهای صهیونیستی اعمال کرده است. با گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس شنبه شب گفت که اشغالگرانی که تلاش کردند وضعیت قدس و الاقصا را تغییر دهند با ملتی استوار در تمامی مناطق فلسطین مواجه شدند. هنیه تصریح کرد هشدار دادیم که مسجد الاقصا خط قرمز فلسطینیان است و با نتانیاهو گفتیم که با آتش بازی نکند و تا زمانی که قدس و مسجد الاقصا را آزاد نکنیم خیالمان راحت نخواهد شد. رئیس دفتر سیاسی حماس تاکید کرد مقاومت گزینه راهبردی فلسطینیان است و هرگز در برابر حمله به مسجد الاقصا دست بسته نخواهد ماند. مقاومت در غزه فقط از غزه دفاع نمی کند و یک سرمایه راهبردی برای قدس و کل فلسطین است. در حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی علیه مناطق مسکونی نوار غزه 10 فلسطینی به شهادت رسیدند و ده ها تن دیگر هم زخم برداشتند. با گزارش خبرگزاری فارس، رژیم صهیونیستی از شنبه شب تا بامداد امروز به بمباردمان نوار غزه و هدف قرار دادن شهروندان و افراد ملکی فلسطینی ادامه داد و با اعلام وزارت بهداشت غزه دست کم 10 فلسطینی شهید و بیش از 40 نفر مجروح شدند و انتظار می رود که شمار قربانیان افزایش یابد. در همین حال مقاومت فلسطین نیز که از ظهر شنبه موج جدیدی از حملات راکتی خود علیه تل آویو، اسقلان، سدیرود، اشدود و سایر مناطق اطراف تل آویو را آغاز کرده با راکت باران موازی صهیونیست ها ادامه داد. منابع خبری صهیونیست از برگزاری تظاهرات ضد جنگ در شهر تل آویو در فلسطین اشغالی خبر دادند. با گزارش خبرگزاری فارس، منابع صهیونیستی اعلام کردند صدها اسرائیلی در شهر تل آویو شنبه شب در حالی که تابلوهایی با عنوان جنگ را متوقف کنید در دست داشتند، خواستار پایان جنگ و درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان شدند. یک گروه ضد صهیونیست در قدس اشغالی نیز چهارشنبه گذشته علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی تظاهرات کرد. از سوی دیگر شماری از اعضای یک اقلیت یهودی ضد صهیونیست به نام گروه ناتورای کارتا در حمایت از حماس و جهاد اسلامی تظاهرات کردند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی با منصفانه توصیف کردن کشتار اطفال و زنان فلسطینی در نوار غزه تهدید کرد به حملات شدیدتر علیه فلسطینیان ادامه می دهد. شهروندان لبنانی در شهرک العدیسه با برپایی تجمع برای اعلام همبستگی با ملت فلسطین جرایم و حملات بیوقفه رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت فلسطین را محکوم کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، مظاهره کنندگان لبنانی شنبه شب با بالا رفتن از دیوار بتونی در مرز لبنان با فلسطین اشغالی پرچم فلسطین و مقاومت را بر فراز آن به اهتزاز درآوردند. شهرک مارون الرأس لبنان در همجواری سرزمین‌های اشغالی نیز شاهد برپایی یک تجمع به دعوت جنبش حزب الله بود و شرکت کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پلاکاردهایی ضمن محکومیت جرایم رژیم صهیونیستی و نقض حرمت مسجد الاقصی تأکید کردند که پیروزی ملت فلسطین علیه رژیم غاصب صهیونیستی قطعی است. قاسم هاشم عضو فراکسیون التنمیه و التحریر لبنان گفت که آنچه امروز ملت فلسطین با خود با خون خود ترسیم میکند، معادله جدیدی در تاریخ مناقشه با دشمن صهیونیستی و نشان میدهد که تحکیم وحدت میان فرزندان فلسطین راه اصلی برای دستیابی به پیروزی است. شیخ عطاءالله حمود، معاون مسئول دوسیه فلسطین در جنبش حزب الله، تاکید کرد که ملت فلسطین در قدس و غزه و همه اراضی اشغالی فلسطین بر رژیم غاصب صهیونیستی پیروز خواهد شد. علی فیصل، نماینده جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین در لبنان، نیز از همه آزادگان جهان خواست برای دفاع از فلسطین بشتابند. و اعتراض حامیان فلسطین در پایتخت فرانسه با حمله پلیس و استفاده آنها از گاز اشکاور مواجه شد. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پلیس فرانسه روز شنبه به معترضان حامی فلسطینی ها در پاریس پایتخت فرانسه حمله کرده و آنها را با گاز اشکاور و تفنگ آپاش هدف قرار داد. دیروز دادگاهی در فرانسه اعلام کرد مظاهرات حامیان مردم فلسطین در این کشور ممنوع است. جرالد دارمانین، وزیر داخلی فرانسه، صبح یکشنبه در پیامی توییتری نوشت که از پلیس به ویژه 4200 نیروی بسیج شده در پاریس متشکرم. عزیزان شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم با همکارم عالمی در برنامه بررسی مطبوعات چاپ کابل همراه باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه راه مدنیت در سرمقاله‌ای تحت عنوان درد هر کس به خودش مربوط است چنین نوشته است: ما در افغانستان در واقع از درد همدیگر بی‌خبریم. درد همدیگر را نمی‌بینیم و یا نمی‌خواهیم ببینیم. درد دیگری درد ما نیست. خیال می‌کنیم چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را بماند قرار. بنابراین توجهی به درد دیگران نمی کنیم و بی تفاوت از کنارش رد می شویم. اگر یک حادثه در پکتیا اتفاق می افتد، هرات آن درد را چندان احساس نمی کند. اگر بهسود صدمه می بیند، اندراب و موسی قلعه آن را نمی بینند. و اگر در برچی انفجار می شود، قندهار و جوزجان آن را چندان لمس نمی کند و متاثر نمی شود. ما جزیره های بسته جدا از هم هستیم. نه تنها که درد همدیگر را احساس نمی کنیم، بلکه گاهی در درد همدیگر خوشحالی و مسرت هم می کنیم. اگر در یک حادثه مثلا 10 نفر پشتون جانش را از دست می دهد، پشتون ها می گویند چرا فقط پشتون ها در این کشور کشته می شوند. اگر چند نفر هزاره یا تاجیک در این کشور غرق در انتحار و انفجار تلفات می بینند، هزاره ها و تاجیک ها می گویند چرا فقط هزاره ها یا تاجیک ها کشته می شوند. واقعیت این است که تمام مردم افغانستان از هر قومی که هستند در این خرابکده اسیر چنگال قتل، کشتار، چپاول و ظلم هستند. اما یک قوم فقط دردهای خود را می‌بیند و دردهای قوم دیگر را نمی‌بیند. راه مدنیت می‌افزاید: لازم است که تمام ما از هر قوم، تبار و قبیله‌ای که هستیم برای کاهش خشونت، تضعیف اختلاف‌ها و از میان بردن سوء تفاهم‌ها کار کنیم. با جنگ و خشونت هیچ کسی به مقصد نمی‌رسد. طبعاً که مسئولیت دولت بیشتر از همه ماست. در دوران اختلاف‌های قومی و ناهنجاری‌های قبیله‌ای، یک دولت بی‌طرف، پاسخگو و حامی تمام اقوام می تواند در کنترل وضعیت خیلی مفید باشد. طبعا اگر دولت خودش رفتار قومی و قبیله‌ای در پیش بگیرد، بحران به زودی فراگیر می شود و همه جا را فرا می گیرد. دهه 90 خورشیدی مثال روشنی از چنین وضعیتی است. وضعیتی که نه به خیر مردم است و نه به صلاح دولت. همه ما باید مسئولیت خودمان را به عهده بگیریم و در کاهش خشونت و ناهنجاری همدیگر را یاری کنیم. 20 سال گذشته که دوره اتفاق و همپذیری نسبی مردم ما بود، در واقع یکی از بهترین دورانهای تاریخ کشور ما بوده است. این وضعیت باید بهبود یابد و تقویت شود. در جنگ همه جناح‌ها ضرر می‌کنند. فقط در صلح و ثبات است که تمام اقوام و جناح‌ها سود می‌برند. و حمله بر دانش آموزان، حمله بر آینده افغانستان، عنوان سرمقاله روزنامه انیس است که در آن چنین آمده است: حمله روز شنبه 18 ثور بر مکتب سید الشهدای دشت برچی شهر کابل، نشانه‌ای از قساوت و بی‌رحمی انسان‌هایی را به نمایش می‌گذارد که به انسان، انسانیت و اسلامیت هیچ باور و عقیده‌ای ندارند و صرف با ایجاد فضای رعب و وحشت می‌خواهند بادارانشان را خوشنود سازند. انیس می‌افزاید: این حملات نشان می‌دهد که دشمنان این سرزمین در کمین نشستند و هر لحظه در تلاشند تا فضای رعب و وحشت را در جامعه دردمند ما مسولی کنند و از افراد غیر نظامی و بیگناه قربانی بگیرند و از سوی هم توانایی نیروهای امنیتی، دفاعی و کشفی کشور را که در میدان‌های نبرد دشمنان این
سرزمین را سرکوب می کنند و مجالی برای ایستادن به آنان نمی دهند زیر سوال ببرند. حمله بر غیر نظامیان آن هم در ماه مبارک رمضان نه تنها یک جنایت بشری است، بلکه همچو حملات در تضاد با دین مبین اسلام نیز می باشد و ناگفته نباید گذاشت آنانی که به دستور حامیانشان دست به همچون جنایت‌های ضد بشری و اسلامی آن هم بر دانش آموزان می زنند، از آینده درخشان نسل جوان این کشور در هراسند و توان دیدن پیشرفت، شگوفایی و ترقی افغانستان را ندارند. و نگاهی می اندازیم به روزنامه 8 صبح که در سرمقالگی تحت عنوان تلاش صادقانه برای اجماع داخلی، گذار از خطر و استفاده از فرصت چنین نوشته است: از آغاز حکومت جدید تا کنون فاصله میان دو مؤتلف سیاسی حکومت به گونه روزافزون افزایش یافته است. این شکاف به حدی بود که در برکناری‌های اخیر در شماری از وزارتخانه ها با عبدالله عبدالله مشورت نشد و این امر سبب شد که نگرانی از وضع شکننده حکومت به لحاظ سیاسی در میان مردم بیشتر شود. رئیس جمهور غنی با درک این واقعیت تلاش‌هایی را در جهت ایجاد اجماع سیاسی مطابق توافقنامه سیاسی آغاز کرده است. اجماع سیاسی چیزی است که هم جهان به آن تاکید دارد و هم مردم افغانستان از حکومت انتظار عملی شدن آن را در شرایط حساس کنونی دارند. امیدواری این است که رئیس جمهور غنی این بار با صداقت در این راه گام بردارد و در شرایط حساس کنونی بیش از این در جهت تفرقه سیاسی در چارچوب جمهوریت ریسک نکند، چرا که هر گام ناسنجیده و هر تصمیم خودسرانه در شرایط کنونی عواقب ناگواری برای مردم و کشور در پی خواهد داشت. در پایان 8 صبح می افزاید: رئیس جمهور افغانستان همان گونه که در بیانیه‌اش تاکید کرده است، باید نگاه تاکتیکیش به سیاست را در شرایط کنونی کنار بگذارد و به عنوان یک رئیس جمهور مسئول تمام مردم افغانستان را در تصامیم کلان و سرنوشت ساز کشوری سهیم بسازد. هر گونه حرکت تاکتیکی و استفاده جویانه در شرایط حساس کنونی میتواند به اعتماد مردم صدمه سنگین وارد کند و سرنوشت مردم را با خطر روبرو سازد. تمام تلاش ها برای انحصار قدرت و تصامیم یک جانبه در سالهای گذشته پیامدی جز ایجاد فاصله بیشتر میان مردم در پی نداشته است. باید از تجارب ناکام گذشته پند گرفته شود. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
پایان این بخش خبری. خدا نگهدار.
ضمن تشکر از حضور شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده، نشرات صبحگاهی رادیو دری را با برنامه پند پیران پی می‌گیریم.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسنم.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب.
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی‌دانم.
به نام خدا. نماند حاتم تایی ولیک تا به ابد، بماند نام بلندش به نیکویی معروف. زکات مال بدر کن که فضله رز را، چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور. نبشته است بر گور بهرام گور، که دست کرم به که بازوی زور. همراهان نهایت گرامی سلام، صدای همدلی و همزبانی را با تمثیل‌های زیبای پارسی در قالب برنامه پند پیران می‌شنوید. کار از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. تمثیل‌های بی‌نهایت شیرین زبان و ادبیات فارسی همان میراث‌های گرانبهایی است که ما و شما از هزاران سال تمدن مشترک به ارث برده ایم. بزرگان در قواره سعدی و جامی و عطار و مولوی و حافظ و صدها نفر دیگر، هر کس از اینها گنجینه بیپایان از اخلاق عملی و حکایت و پند بودند. پندهایی که چون گوشواره می توانند بر گوشمان آویزان باشند و به کارمان آیند. حکایت های مانده از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی انتخاب کرده ایم و در هنر تمثیل به شما ارزانی می کنیم که حکایت امروزمان آرزوی غلط نام دارد. بشنوید و لذت ببرید.
بیا حبیب جان، بیا بانو، بیا و بنشین و ببین برای چا بزم.
چه آوردی خانه؟
خورما. بیا و بنشین و بخور، گوارای موجودت.
تو را به خدا، خورما نه، دیگر نه. گرمی کردم از بسیاری خورماهایی که تو برایم آورده. این چقدر خورما؟
این گونه مگو حبیب جان، مگر پیران سران دانای کار نگفتن اگر بانویی که طفلی در شکم دارد خورما نوشیدن کند فرزندش پسر خواهد شد؟
اما کامل،
تو تنها پاسخ مرا بگو، گفتند یا نه؟
چه تفاوت از میان پسر و دختر؟
سال هاست که چشم به راه طفلی، تا حال به هر در کوفتیم بی ثمر بوده. حال از لطف خداوند سرانجام بار گرفتی و انقریم از فرزندمان به دنیا آید.
حال که این میدانی و میگویی، به آنچه خداوند ما را صلاح میداند رضا باش کامل.
رضایم، لیک خداوند گفته تو نیز برای آنچه میخواهی کاری بکن.
سوگند به نام بلندش که نگفته ایالت را هلاک کن. مردم از این همه خورما.
این خورماها تنها یک از صد کاریست که میکنم تا فرزندمان پسر باشد حبیبی.
مقصودت چیست؟ مگر دیگر چه میکنی؟
به هر زیارتگاه که میشناختم رفتم، در میان بازار جمله نیازمندان شهر را گفتم دست به درگاه خداوند بلند کنند و دعا بخوانند باشد که فرزندمان پسر باشد. پس آنان را وعده دادم اگر دعایشان به درگاه خداوند رسید و من به حاجت دست یافتم، سفره‌ای از برایشان بگسترم که تا حال در خواب نیز ندیده باشند.
کامل،
روی ترش نکن حبیبه، خدا را سپاس که بی نیازیم و سلامت. خانه من محکم است و دل من شاد. بگذار به این آرزو برسم، از دولت ما نیازمندان این دیار هم به نان و نوایی رسند.
ولیمه به دنیا آمدن طفل معمول است، اما به این اصرار که تو از خداوند پسر میخواهی را نمیدانم چه کنم.
بپذیر و تو نیز دست به درگاه خدا بلند کن تا فرزند من پسر باشد، از سوی دست من شود در روزهای پیری.
آمل،
خرماهایت را بخور.
آمل.
صدای گریه نوزاد است.
از چه ایستاده‌ای به دو چشم فراق در من می‌نگری؟ به درون خانه‌ات برو، از سلامت عیال و کودکت آگاه شو.
و این که بدانم فرزندم چی؟
برو کامه،
می‌روم و به شتاب باز می‌گردم. همینجا بمان جعفر، بمان.
خدایا به جمله بندگانت عقل سلیم عنایت فرما تا به عوض این همه اما و اگر در کار تو به رضایت رضا شوند و یقین کنند آنچه تو ایشان را میپسندی نیکوترین است.
جعفر!
خدایا خود عاقبت این کار نیکو کن.
جعفر!
پس از چه دور ایستادی؟ پیش بیا و بگو چه شد.
جعفر رفیق شفیق.
چه شد؟
فرزندم و حبیبه هر دو به سلامتند و من فرزندم پسرم.
خدا را خدایی را سپاس که پاسخ آن همه استغاثه را گرفتی و دعایت مستجاب شد.
پسر است نور دیدم پسر است نور رسیدم پسر است پسر است پسر است. آهای مردم شهر گردایید که کامل صفه ولی نمی گسترد که تا حال مانندش را به چشم ندیده باشید.
مبارک است.
آری مبارک است. پسر.
کسی در این خانه نیست؟ خاک کامل؟
کیستی؟
بر من ببخش مادر جان، تو را در درگاه این خانه ندیدم. از اهل این خانه هیچ میدانی؟
با اهل این خانه چی کار داری؟
میخواستم احوالی از ایشان بپرسم. سالها پیش برای سفر و تجارت از این دیار رفتم و حال که بازگشتم گفتم سراغی از رفیق دیرین بگیرم.
رفیق دیرین؟
آری، خواجه کامل از دوستان قدیم من است و عیالش حبیبه چون خواهری برایم عزیز است و فرزندش
جمال.
آری جمال، چون به دنیا می آمد من همینجا پشت این در با خواجه کمال چشم برای تولدش بودی. آنها را می شناسی مادر؟
کامل چه بسیار آرزو داشت که آن فرزند پسر باشد.
پس تو نیز یک از آن نیازمندانی که از میمنت پسر بودن فرزند این خانه بر سفره ولیمه شاهانه نشست.
میخواهی بدانی کامل کجاست؟
میدانی؟
آری، به محبس داروغ گرفتارش.
کامل؟ آخر از چه روی؟
آن پسر که به زاری و تضرع و دخیل بستن و نذر و حاجت خواست، خمر نوشید و عربده کشید و خون بیگناهی ریخت و گریخت. پس شهنگان داروغ آمدند و بند بر پای کامل زدند و بردند.
ای وای
نامت را نگفتی مرد؟
میرم که بگویم، مگر میشناسی؟
چی بگویم؟ شاید هم نشناختم، همان گونه که تو مرا نشناختی.
باید بشناسم؟
یعنی این همه پیر و فرتود و درمانده شدم؟
حبیب بانو، این توی منم جعفر.
میبینی خواجه جعفر، احوال من را میبینی؟ من بی گدایان مانند شدم. کامل در بند و محبس است. پسر من جمال سر به کوی و بیابان نهاده است. آخر این همه بدبختی از کجا بر سر من آوار شد؟ تو میدانی؟
هرچه میاندیشم عقل مرا میگوید شوگت و رفیقم کامل این بلا را به نذر و نیاز از درگاه خداوند کاست و این خطا آنگاه به انجام رساند که به هر پنجره دخیل بست که خدایا مرا پسری عطا.
و همان پسر ما را به این خاک ذلت کشاند. کامل کاش به رضای خداوند رضا بود.
دریغ و صد افسوس.
دریغ و صد افسوس.
Thank you.
گاه خداحافظی ما و شما رسید. اگر می توانستیم همه با هم یک جا شویم و برای ساعاتی این حکایات زیبا را بشنویم، حتما ارزش این را داشت تا در پایان نگاه به ششمان هم داشته باشیم تا واکنش ها را ببینیم. واکنش های از رضایت و لبخند و تعجب. در پس این واکنش ها هم ساعت ها بنشینیم و برداشت های من را به اشتراک بگذاریم. هر جا هستید دلهای من پیش شماست و فرض را به لبخند شما می گذاریم. لبهایتان پر از خند و دعای خداحافظی من در حقتان مستجاب. خدا یار و نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
وسایل حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مجده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بام یگانه بی همتا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی گرم صمیمانه و مشتاقانه خدمت شما شنونده‌های عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی. نیمروزتان با خیر و برکت. از رادیو دری برنامه قرار بندگی صدای ما را میشنوین. خدا را شکر که امروز هم شانه به شانه همدیگه به سمت خدا میریم. خدایا سپاس تو را که همه چیز بر من ارزانی داشتی، جسمی سالم و زیبا دادی، پای قوی و تند و چالاک عطا کردی، بازوانی توانا و پنجه هنرمند بخشیدی، فکری عمیق و ذهنی شدید دادی، از تمام مواهب علمی مرا برخوردار کردی، موفقیت‌های فراوان بخشیدی و از همه چیز در حد کمال و به نهایت به ما اعطا کردی. بر ما ببخش اگر شکر نعمتهایت را آنگونه که باید به جا نیاوردم و بسیاری اوقات کفران نعمت کردم. ببخش که رحمت و مهربانی بیش از اندازت باعث شد که از مقام و جایگاه بزرگ تو غافل شوم. خدایا تو در مواقع خطر مرا تنها نگذاشتی، تو در کویر تنهایی انیس شبهای تار من شدی، تو در ظلمت ناامیدی دست مرا گرفتی و کمک کردی، در ایامی که هیچ عقل و منطقی قادر به محاسبه و پیشبینی نبود تو بر دلم الهام کردی و بر رضا و توکل مرا مسلح نمودی و در میان ابرهای ابهام در مسیر تاریک و نامعلوم و وحشتناک مرا هدایت کردی. هیچ وقت رهایم نکن. دوستان عزیز، قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین. و اطلاعاتان می رسانیم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر کابل ساعت 11:49:35 خواهد بود. دوستان عزیز، در برنامه قرار بندگی می خواهیم از این بگویم که به نظر شما چه کار کنیم که از زندگی های ما همین قسمی که هست راضی باشیم، قانع باشیم و به این و آن و زندگی و موقعیت دیگرا حسادت نکنیم و چشم و همچشمی نداشته باشیم. حتما گاهی از خودتان پرسیدین که چرا ما فکر میکنیم هر چی که میدویم بازم به چیزایی که میخواییم نمیرسیم. بدتری که فکر میکنیم اوضاع بقیه از ما خیلی کده بهتر است و مدام هرس و جوش میخوریم که چرا ما مثل اونا نیستیم و این میشه آغاز یک احساس به نام حسادت. حسادت یک قسم بیماری است و اولین قدم در درمان بیماری های درونی و روانی است که شخص از خودش بخواهد و اراده درمان چنین بیماری را در خودش ایجاد کند. شهید مطهری رحمت الله علیه سخنی دارند و میگن که یک تفاوت میان بیماری های روانی و بیماری های غیر روانی است که بیماری روانی را فقط خود انسان باید تصمیم بگیره برای علاجش، اما بیماری غیر روانی را دیگری هم میتونه در مورد درمانش تصمیم بگیره. یک بیمار غیر روانی ممکن است که بیهوش هم افتاده باشه و طبیب میای معالجش میکنه و اگر حتی نخواهد دوا بخوره او را به زور به حلقش میریزه و معالجش میکنه. اما در بیماری روانی فقط و فقط باید خود بیمار تصمیم بگیره. احدی نمیتونه از ناحیه او تصمیم به درمان بگیره. بنابراین بیمار روانی مسئولیت داره، زیرا در عینی که بیمار هست طبیب هم هست و مسئولیتش از اون نظر است که وقتی طبیب خودت هستی چرا خودت هم معالجه نمی کنی؟ خب به نظر شما واقعا میارزه؟ میارزه که یک عمری قسمی زندگی کنه و عمرش را به حسادت بگذرانه؟ چرا ما به داشته های ما قناعت نمی کنیم؟ بیشتر برای بیشتر داشتن ولع داریم. واقعا مگر ماها چقدر قرار است زندگی بکنیم که نصفش هم در این دست و پا زدن ها و کشمکش ها با حس تلخ حسادت تیر شود؟ حالا چه کار کنیم که به زندگی های ما همین قسمی که هست راضی باشیم و قانع؟ تلاش ما را بکنیم و به این و آن و زندگی و موقعیت دیگر را خدای نکرده حسادت نکنیم. اما کارشناس برنامه حجت الاسلام علیرضا سعیدیان روی خط تلفنی هستند تا در مورد موضوع برنامه حسادت از ایشان بپرسیم. سلام بر شما و نیمروزتان بخیر و خوشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب بر شما مردم عزیز. امیدوارم که ایام خوبی رو ان شاء الله در پیش داشته باشید. بله، عرض محترمتون که من دو مطلب رو اینجا عرض می‌کنم. متاسفانه خب حسادت هم تو بدنه همه جوامع زیاد هستش، اینو باید بگیم. البته شاید به نوعی هم من جملم رو اصلاح بکنم، شاید خیلی ها هم راضی به نداشتن دیگران نیستن، یعنی هم به تعبیر شما غبطه میخورند. منتها یه بخشی نه، این مرض حسادت که تعبیر قرآن فی قلوبهم مرض، این مریضی در وجودشون هستش. من دوتا نکته رو عرض بکنم. اولین نکته این هستش که شما با حسادت کردن دو تا اتفاق برات میفته. یکی این که بدون از بعد اعصاب و روان قطعا ضعیف بشه، این که مسجله. دوم اینکه قطعا با حسادت شما پیشرفت نمیکنی. یعنی اگر دنبال رسیدن به اون ماشین خوبی، جایگاه مناسبی، پست و مقامی، هر چیزی که هست که داری بهش حسادت میکنی، با تلاش میرسی، با حسادت قطعا نمیرسی. که خدا میگه لیس الانسان الا مساها، خدا میگه با حسادت به جایی نمیرسی، ولی اگر تلاش بکنی به قدر ظرف وجودی گیرت میاد. منطقه تو نشستی و دائم داری حسرت میخوری و عرض به حضورتون که بعضی ها میشمورن اموال دیگران، اینم خیلی بده. من یه موقعی میبینم که یه فلانی فلان چیز خریده، اینجوری شده اونجوری شده، اینم خیلی زشته، اینم یه نوعی حسادت هستش. خب خدایی که میگه که تو با من معبدی، اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من تو اطاعت منو انجام بده، تو رو مثل خودم قرار میدم. خدایا یعنی چی؟ انا اقول کن فیکون، انت تقول کن فیکون، من هر چی بخوام میشه، تو هم مثل من باش، خیر برای مردم بخوام، تلاش بکن، دست گشاده داشته باش، علمیت داشته باش، اون صفات الهی رو کسب بکن، اون وقت تو هم هر چی بخوای میشه. ولی این که اگر فکر بکنیم آقا ما با حسادت به دیگران به طبع غیبت میاد، تهمت میاد، ممکنه درگیری پیش بیاد، پیشرفت میکنیم؟ قطعا پیشرفت نمیکنیم، این نسبت بهش یقین داشت. خدا
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق شهر کابل. دل جان را تازه می‌کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند، استاد محمد اللیسی، آیات 1 تا 17 از سوره مبارکه طارق را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يوم تبلى السرائر فما له من ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد I'm